روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران قرار می‌دیم. در پیشخوان.
امید هاشمی سلام، وقتت بخیر. پنجمین شماره پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا، امروز هم یه خلاصه پادکست خیلی خیلی جذابی رو سعی میکنیم واسه مخاطبمون ارائه بکنیم با این مطالبی که تو این سری جمع کردی. کلن هم فقط رفتی پادکست گوش دادی.
سلام و وقت بخیر به همه شنونده ها، خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت هست که با هم گپ بزنیم. سلام به تو امیر جان. همین خواستم اصلاحت کنم،
من زودتر گفتم بگم خودم داشتم،
خودت حساب کار دستت اومد دیگه. آره خب بریم دیگه.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن تاش، پلاک 14.
نسل مانا.
اول مقدمه رو شروع بکنیم. مقدمه این دفعه ظاهراً با خود پادکست خیلی فرقی نداره، از این جهت که رفتی سراغ سم و گفتی این دفعه دیگه تو مقدمه درباره این مطلبی که تو کانال یوتیوبش منتشر کرده میخوایم صحبت بکنیم.
آره گفتم دیگه حیف میشه. آره انقدر سوژه جذابه
تو که هر دفعه خرج میندازی رو دست مخاطبان.
منتها این سری، آره این سری یه خورده خرج بیش از اندازه زیاده، حالا عرض میکنم.
نه دیگه اون هواپزم همین قیمت بود تقریبا.
حالا مونده، من اعدادی رو خواهم کرد که برحال، ولی آره گفتم که سم سی وی توی کانال یوتیوبش یه دوتا ویدیو منتشر کرده بود که خب من حیف اومد، حالا شاید در واقع از نظر حالا اون گنجایش سرویس پیشخوان این امکان نبود که تو خود نسخه مکتوب پیشخوان بهش بپردازم.
نه دیگه، تو خود سردبیری 1500 کلمه که سقفت نیست، میتونی بکنی 1700 کلمه.
ما خودمونو کلن با همه برابر میدونیم دیگه، ولی
از اون نظر.
آره ولی اصل بر برابری است، به شرط اینکه بعضیا برابرتر نباشن البته. ولی کن به هر حال گفتم که حیف این موضوعات مطرح نشه در پیشخوان، و خب چه فرصتی بهتر از شروع پیشخوان پنجم برای مطرح کردن این دوتا معرفی جالب توجهی که سم سی وی توی کانالش ارائه داده. هر دوی این معرفیایی که سم رو کانالش گذاشته به نوعی مرتبط میشه با بچهای کم بینا، بچه هایی که باقی مانده بینایی دارن. از ارزون تره شروع میکنم. یه راهی که من البته با بچه ها که صحبت میکردم دیدم که کسی بهش توجه نداشته، برای تماشای تصاویر تلویزیونی با وضوح بیشتر یه راه ارزان و در دسترس اینه که حالا سم پیشنهاد میکنه میتونن بچهای کم بینا از ویدیو پروژکتور استفاده بکنن برای تماشای تصاویر، یعنی تلویزیون و تصویر تلویزیون و یا تصویر موبایلشون و فیلمی که روی موبایل یا تبلتشون دارن میبینن و میتونن بنزن روی ویدیو پروژکتور و خب بسیار بسیار بصرفه تر از اینه که شما بخواین یه تلویزیون با ابعاد بزرگتر تهیه بکنین. خب خیلی ها به هر حال خونه هاشون کوچیکه و فرض کن با یه تلویزیون 32 اینچ با یه تلویزیون 40 اینچ کارشون کاملا راه میفته، ولی مثلا طرف چون کم بیناست مجبوره برای اینکه وضوح تصویر بیشتری داشته باشه و تصویر در ابعاد بزرگتری ببینه یهو بره یه تلویزیون 65 اینچ مثلا بخره. اندازه تلویزیون هرچی بزرگتر میشه قیمت اون به مراتب در واقع به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. یعنی الان شما مثلا یه تلویزیون 65 اینچ سامسونگ بخواین برای خونتون بخرین، اگر تازه در بازار گیرتون بیاد احتمالاً یه چیزی حدود مثلا 80-90 میلیون تومان ممکنه قیمتش باشه، ولی خب برای کسی که خونش همچین گنجایشی نداره و همچین پولی اصلا نداره بابت تلویزیون بپردازه، ویدیو پروژکتور میتونه گزینه مناسبی باشه. شما مثلا حتی یه ویدیو پروژکتور 70 80 اینچ 100 اینچ هم بخواین تهیه بکنین، حالا بسته به در واقع
برندهای مختلف
در وضوح تصویر، یعنی کیفیت تصویر و همینطور میزان شفافیت تصویر، نوری که داره، خب قیمت ها متفاوته، ولی اینو میتونم بگم که حتی شما با 1,500,000 تومان و 2,000,000 تومان هم میتونین در واقع ویدیو پروژکتور تهیه بکنین. چیزی که خود سم توی ویدیوش معرفی میکنه یه پروژکتوریه تحت عنوان ویلینایس VILINICE. البته تو ایران هم این برند هست، ولی اون مدل خاصی که سم معرفی میکنه من که سرچ میکردم نتونستم پیدا بکنم، مگر حالا دوستان به هر حال بتونن این کار رو انجام بدن. ولی ویژگی که اون مدل خاص داره اینه که مجهز به بلوتوث و در واقع وای فای و شما میتونین تلویزیون، حالا احیانا تلویزیون های تو خونه الان همشون وای فای دارن دیگه، تلویزیون رو متصل بکنین بهش یا حتی میتونین از طریق بلوتوث فایل بفرستین تو حافظش و پخش کنین، یا نه میتونین در واقع از طریق سمارت ویوی که الان دیگه تقریبا اغلب موبایل ها دارن موبایلتون و تبلتتون رو متصل بکنین به این ویدیو پروژکتور از طریق وای فای و تصویر گوشیتون رو داشته باشین روی یه همچین دیوایسی، و همینطور اینا خروجی یو اس بی هم دارن که میتونین در واقع رو فلش فایلاتون رو منتقل بکنین، و یه امکانی هم که بلوتوث در اختیارتون میذاره اینه که میتونین در حقیقت از طریق این شیوه اتصال وصل بشین به اسپیکری که خودتون مد نظرتونه و به جای اینکه صدا رو از ویدیو پروژکتور بشنوین که خب یه اسپیکر کاملا معمولی حالا در حد اسپیکرهای تلویزیونا داره، میتونین صدا رو با کیفیتی که مطلوب خودتونه بشنوین.
این مدلی که سم معرفی کرده قیمتش چقدر؟ چند اینچه؟
اندازش رو نگفته سم، ولی فکر میکنم همون 100 اینچ باشه و قیمتش هم خودش میگه حدود 120 دلار، که خب اصلا
سونی میلیون.
آره دقیقا، برای کسی که واقعا این وسیله میتونه براش کاربردی و به درد بخور باشه اصلا عدد خاصی به حساب نمیاد. خیلی بهتر از اینه که شما مثلا یهو 30-40 میلیون تومان هزینه اضافه بکنین یه تلویزیون بخرین. فقط نکته ای که وجود داره، البته اینم بگم که اینا در واقع پورتابل هم هستن، یعنی در واقع میتونین جابجاش هم بکنین، وزن زیادی ندارن، و بعد همین که فقط ویدیو پروژکتور ساختارش اینطوری که حتما باید تو محیط تاریک، محیط کاملا تاریک در واقع ازش استفاده بکنیم، مثل فضای سینما مثلا، و خوبه برای کسی که حالا مثلا تو خونه تلویزیون کوچیک دارن و نمیتونه برای خودش تلویزیون خیلی بزرگی تهیه بکنه، احتمالاً میتونه وسیله کارآمدی باشه. ولی خب به هر حال اگر کسی خواست تهیه بکنه، من چون خودم به هر حال با مسائلی که مرتبط با بینایی میشه اصلا هیچ قرابت و آشنایی ندارم، نمیتونم هیچ مدل و برند خاصی رو تضمین بکنم. خوبه که به هر حال دوستان حتما تحقیقات لازمه رو به هر حال انجام بدن و نمونه هایی رو ببینن و بعد اقدام به خرید بکنن. اما بریم سراغ سوژه دومی که سم در اختیار ما گذاشته. اون هم به بازار آمدن دوربین دیجیتالی است که در واقع اسکرین ریدر داره. این هم در نوع خودش به هر حال نکته جالبی است. خیلی از دوستان کمبینای ما ممکنه علاقه داشته باشن به عکاسی یا فیلمبرداری و خب معمولا هم میدونین صفحه نمایشایی که این دوربینا دارن، دوربینای دیجیتال دارن، در حد 2-3 اینچ بیشتر نیست اندازش و قاعدتا خوندن محتوای منوها یا حرکت کردن روی فایل ها، پاک کردن یه فایل یا رینیم کردنش، نمیدونم کارهای اینطوری خیلی سخت میشه رو دوربین، یا مثلا اتصالش به یه تلویزیون برای تماشای تصاویر داخل دوربین، اینا سخته. ولی دوربین سونی مدل A7-4، A بزرگ عدد 7 و 4 رومن نامبرز یعنی IV، این مدلی است که اسکرین ریدر داره و حالا کسی اگر بخواد و بتونه پولش بپردازه و تهیه بکنه میتونه به هر حال با خیال راحت بگیره. البته با قید این نکته که هنوز اسکرین ریدره اونقدی که باید کامل نیست، ولی کن به هر حال بخش زیادی از منوها خونده میشه، ولی هنوز هست منوهایی در A7-4 که اسکرین ریدر سپورت نمیکنه. و البته که وقتی اسکرین ریدر رو فعال کرده باشین این قضیه اعلام هم میشه، در واقع اگر برین تو صفحه‌ای که اسکرین ریدر ساپورتش نمیکنه یه هشداری رو صفحه ظاهر میشه که اسکرین ریدر تو این صفحه کار نخواهد کرد. اما قیمت دوربین چقدره؟ به نظر تو باشه چقدر بهش پول میدی؟
من باشم اگر مثل تاکبک موقعی که فیلم و عکس میخوایم بگیریم راهنماییمون کنه،
نه این کاری که نمیکنه، این کاری که نمیکنه، این فقط در واقع برای خوندن منوا اسکرین ریدرش
چند مگاپیکسل
شده. من مشخصات فنی رو چون میگم نه علاقه ای به این حوزه دارم نه اطلاعاتی راجبش دارم خیلی پیگیری نکردم، ولی حالا فرض بکن که یه دوربین کاملا حرفه‌ای
شاید $1000 منطقی باشه.
جدی با $1000 راضی؟
آره.
خب اگه 75 میلیون تومان باشه چی؟
نه دیگه اونجوری خیلی بالا،
خیلی بالا.
$3000
آره دیگه 3000 کمتر،
البته با دلار الان
آره.
ولی الان با سیایی که وردی بهش که بچه ها گوش میدن ممکنه بشه $1500.
ولی بر صورت من امروز که الان چندومه 22 اردی بهشت ما داریم این فایل رو ضبط میکنیم، آخرین قیمتی که از این دستگاه گرفتم 74 میلیون تومان بوده.
تو ایران که هنوز وارد نشده.
چرا؟ تو ایران هست. آره. دیجیکالا هم داره. آره. احتمالاً ارسال رایگان هم داره و به هر حال دوستان اگه کسی بخواد
خریدای بالای 74 میلیون تومان رایگانه میتونید.
خیلی هم عالی. خب بریم دیگه، بریم یه ذره موزیک بشنویم از این آره دودی که از مغزمون بلند شده بابت این اعداد و ارقام و قیمت ها و هر حال یه خورده فروکش کنه.
دوربین خوبی باید باشه، ولی
آره دوربین کاملا
طبیعتاً اگر اسکرین ریدر بعدها در توسعه با هدف استفاده افراد نابینا کمبینا، یعنی این ابزار طوری هوشمندسازی بشه که اونها هم بتونن حالا زوجین نابینا سوژه‌ای که میخوان رو فیلم برداری یا عکاسی کنن، طبیعتاً شاید حالا باز
برای شروع خوبیه. بر صورت این که
میخوای تو تستر محصولشون شو، کدوم با سونی مکاتبه بکن که یه دونه رو بده به نسل مانا ما تست بکنیم باز خورد بدیم.
میخوای خب نامشو با سربرگ نسل مانا بزن تا ببینیم جواب چی میدن. بریم آقا
بریم برگردیم اول این ویدیو پروژکتور رو هر وقت خریدیم دوربین رو می‌خریم. شما پنجمین شماره پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا رو میشنوید. امید، این ماه روز معلم بود، تو هم کلن دیگه سوژهات با معلم و مدارس و طرح
خیلی
معلم
عجیبه.
و
من اصلا هیچ قصدی برای این قضیه نداشتم، پیش اومد دیگه.
خب باشه،
به هر حال ما بدین وسیله گرامی میداریم از این حرفای کلیشه‌ای
و مهمان پادکستمون هم آخه معلمه.
اصلا چی شد خدایش؟
نکنه پیتونانسی هم با همین هدف.
حالا فعلا بذار باشه تا بعد بیشتر راجع به صحبت کنیم. ولی
آقا اول بریم سراغ این مارک میلر، معلم نابینایی که پیانو آموزش میده و ظاهرا با یک طرح مبتکرانه این کارو میکنه. در آخری مصاحبه‌ای که با پادکست بلاین ابیلیتیز داشته بهمون بگو ماجرا چقدره.
خب ببین، یه چیزی که من همیشه فکرم درگیرش بوده در باره تدریس پیانو تو ایران این بوده که آقا شما هر کلاس درست درمونی بخوای ثبت نام بکنی، اما اولی که میشینی سر کلاس
مثلا
آره شروع میکنه باید بیر زدن و نمیدونم چرنی 599 زدن و همین کتابای معمول. فرقی هم نمیکنه که 5 سالت باشه، حالا 5 سال که نه فرقی هم نمیکنه، مثلا 12 سالت باشه یا 80 سالت باشه. ولی بحثی که مطرحه و چیزی که گفتم فکر منو مشغول میکنه اینه که خب بله، برای کسی که میخواد پیانیست بشه، میخواد در چه میدونم سالن رودکی مجموعه تالار وحدت برای ما راخمانینوف اجرا بکنه، خوبه قطعا باید از یه همچین مراحلی شروع بکنه. ولی آقا یه کسی 50 سالشه بازنشست شده، 60 سالشه بازنشست شده، دلش میخواد از بازنشستگیش یه استفاده خوبی بکنه از زمان استراحتش، یه کلاس موسیقی بره، 4 تا بالاخره دلی دلی یاد بگیره و برای خودش موزیک بزنه، دلی
دلونگی.
آره دلی لذت ببره از نوازندگی، بالاخره برای خودش، برای 4 تا دوست و رفیقی که دور و برشن، نمیدونم مهمونی که هست، مثلا بخواد حالا مثلا یه گل گلدونی بزنه، یه آوازی کنارش بخونه، یه همچین فازی. واقعا ما یه همچین روی کردی رو در آموزش موسیقی تو ایران خیلی کم داریم، یعنی روی کردی که متمرکز باشه بر آموزش موسیقی به کسانی که نمیخوان واقعا حرفه‌ای موزیسین بشن. مارک میلر کاری که کرده دقیقا همین است که الان مختصرا من توضیح دادم، این که اومده یه سبکی رو ابداع کرده بر مبنای آموزش گوشی موسیقی، نه لزومن نوتی، و سعی کرده که با یه روش خلاقه خاص بیاد تسهیل بکنه یادگیری موسیقی رو برای نابیناها، و با تاکید بر این قضیه که آموزشاش کاملا آنلاین انجام میشه. یه سایتی رو انداخته که شما میتونی بری تو اون سایت ثبت نام بکنی، شهریه‌اش رو بپردازی، حالا نگاه نکردم ببینم چقدره، ولی به هر حال شاگردش میشی و آنلاین رو بستر اسکایپ در واقع میتونی آموزش‌ها رو دریافت بکنی. نکته اینجاست که میلر تقریبا 20 ساله که داره این کار رو انجام میده، اوایل چند سالی رو تلفنی حتی آموزش موسیقی میداده، ولی الان خب اومده رو اسکایپ، صدا با کیفیت تره، بعضا لازم باشه تصویر هم میشه رد و بدل بشه. کاری که میلر میکنه چیه؟ میگه من در واقع شروع میکنم اول منطق دست حرکت های دست راست و چپ و تو پیانو توضیح میدم.
چای دو بخورم من؟
و نه هنوز یه ذره داغ. و بعد وقتی فرض کنید که من شروع میکنم از آکوردهای ماژور توضیح دادن، آکوردهای ماژور رو توضیح میدم، مثلا میگم خب شما این نوت و این نوت و این نوت رو میزنی میشه دو ماژور، بعد براش توضیح میدم که خیلی خوب حالا میتونی مثلا این انگشت تو به جای این کلاویه بذاری روی این کلاویه تا این دو ماژور تبدیل بشه به دو مینور. به همین سادگی در واقع آکوردهای نمیدونم کاسته، افزوده، هفت، نو، همه اینا رو براش توضیح میدم و بعد شروع میکنم باهاش از حتی همون جلسه دوم قطعه کار کردن. میرم سراغ موزیکای شناخته شده، میرم سراغ ترانه هایی که تو خاطرات جمعی همه آمریکایی‌ها وجود داره و بعد شروع میکنم کم کم به کمک اون ترانه ها دست طرف رو پیانو را میندازم. یعنی اینکه اول شروع میکنم از ترانه هایی که در واقع پایین ترین و بالاترین نوت اون ترانه در یه اکتاو نهایتا جا میگیره و زیاد احتیاج به تغییر پوزیسیون و جایگاه قرارگیری انگشت گذاری ها نداره و بعد کم کم میرم سراغ ترانه هایی که یه ذره پیچیده تر میشن، فاصله های خورده بیشتر میشه و به این ترتیب در واقع سعی میکنم که طرف رو به نوعی ماهیگیری بهش یاد بدم تا اینکه بهش ماهی بدم. و در طول فرایند یادگیری خب هر آنچه از تئوری موسیقی که لازم باشه بهش آموزش میدم و در کنارش در واقع سعی میکنم که گوش مخاطبم و گوش شاگردم رو تقویت بکنم برای اینکه کم کم برسه به جایی که خودش با شنیدن قطعات معروف بتونه یه ماکتی، یه کلیتی از اون کار خودش در واقع در بیاره و بتونه بزنه. یعنی بتونه مثلا آکوردهای اصلی اون کار رو تشخیص بده و بتونه برای خودش مثلا اون قطعه موسیقی رو بزنه. میگه خب سبکای مختلفی هست که من آموزش میدم، از پاپ تا بلوز و جاز در واقع من میتونم آموزش بدم. روی سایتش 500 تا به حال پادکست ضبط کرده، سایتش هست توی نسخه متنی پیشخوان، من لینکشو گذاشتم اگه کسی بخواد میتونه بره ببینه. 500 تا قریب 500 تا پادکست ضبط کرده و تقریبا 5000 تا قطعه آماده کرده که 5000 تا درس در واقع آماده کرده که افراد میتونن به عنوان اتود بزنن و به هر حال تمرین انجام بدن از سطح مبتدی تا پیشرفته. خودشم در دانشگاه در یک کالج محلی همون سمت محل زندگی خودش موسیقی جاز خونده و به هر حال منتها در کنارش پاپ و بلوز هم کار میکنه. اغلب شاگرداش نابینا هستن و الان در حال حاضر از 8 کشور در 3 قاره دنیا شاگرد داره، از چین داره، استرالیا داره، انگلیس داره، آمریکا، کانادا و خلاصه که حسابی سرش شلوغ با این روشی که ابداع کرده. و یه کاری هم که خیلی روش تاکید داره اینه که من زیاد متکی به نوت نویسی بریل نیستم. چرا؟ اگر کسی بخواد واقعا موسیقی رو به سیاق آکادمیک دنبال بکنه قطعا لازم داره که نوت نویسی بریل رو بلد باشه، ولی مارکیه نوت نویسی مخصوص خودش ابداع کرده که در واقع میاد آکوردا رو و بالای شعرها می نویسه، یه چیزی شبیه، اگر دوستان با گیتار آشنا باشن، یه چیزی شبیه تبلچر در گیتار. تبلچر چیه؟ تبلچر در واقع انگار یه دسته گیتاره، شکل دسته گیتار کشیده شده و جایی که باید انگشتا روی اون دسته قرار بگیره، موقعیت انگشتا روی اون فرتبورد گیتار علامت زده شده. به این ترتیب مثلا یه گیتاریست یه نگاه بندازه روی اون عکس، به اون عکس یه نگاه بندازه، میتونه بفهمه که این کدوم انگشتا رو کدوم سیما رو کدوم فرتا باید قرار بگیرن برای اینکه مثلا صدای یه آکوردی در بیاد از گیتار. در مورد پیانو هم همین داستان رو مارک میلر انجام میده. نهایتا با 7-8 تا علامتی که خودش ابداع کرده و ظرف 10 دقیقه میتونه به شاگردش آموزش بده، آکوردا رو اومده در واقع علامت گذاری کرده و برای شاگردانش به این ترتیب اون نوت نویسی خاص خودش انجام میده و تکالیفشون رو براشون مینویسه.
امید اگه موافقه بریم بخشی از صحبت‌های مارکو بشنویم در پادکست بلاین دبلیتیز که بچه هم با صدا و حال و هوای
آره و حتی میلر میتونیم نمونه ای از موزیکایی که شاگرداش زدن هم با همدیگه بشنویم تا حالا ببینیم که چجوریه ماجرا. ولی به هر حال این میتونه، این مدل به نظر من مدل جالبی است که اگر احیانا پیانیستی شنونده ماست میتونه بهش فکر کنه، چه بسا بشه تو ایران هم یه همچین مدلی رو پیاده کرد. و به هر حال موسیقی رو که علاقه اول نابینا هاست معمولا ترویج بیشتری داد، چون من خیلی ها رو میشناسم
بعد از حرف زدن
حالا اون که به کنار بله، ولی به هر حال من خیلی ها رو میشناسم که به خاطر دشواری های مربوط به نوت نویسی و حفظ کردن نوت و این چیزا یه مدت کوتاهی رو پیگیری کردن موسیقی رو، استعدادم داشتن ولی کلن بیخیالش شدن. ولی
یکیش چه خود من رفتم تار یاد بگیرم،
تار
منتها بعد فهمیدم همین نوت نویسی ها اینا، بعد فهمیدم نه اصلا استعدادم ندارم کلن در این حرفه، کلن موسیقی رو دوستام رفتن ویالون یاد بگیرن، گفتم منم برم یه چیزی یه سازی یاد بگیرم، بعدم نه اصلا زوری نمیشه این چیزا رو یاد گرفت.
احتمالاً تو از اون تارایی میزنی که صداش فردا در میاد دیگه.
6-7 ماه کلاس رفتم در حد اینکه بتونم 4 تا آهنگ مقدماتی هم بزنم راه افتادم، ولی خب اصلا دیدم نه علاقه دارم و نه استعدادش.
حالا اگر کسی شنونده ماست اگه تارم بلدن با همین شیوه تارم راه بندازن، به هر حال چه واسه امیر سرمدی رفت دوباره. خب بشنویم یه نمونه کار بشنویم.
مارکو بشنویم و بخشی از نوازندگی شاگردش.
Back in the late 90s, I thought to myself, you know what? I could send a lead sheet, melody and chords, in a PDF form to someone in Russia or China instantly. And if they could read just one note in the treble clef, they could probably learn my system or learn how to play jazz or popular piano. So then my brother turned me on to a telephone company in the late 90s. It was like $2 an hour. I'm like, you know what? This could be something. So my first student was actually from Romsey, England. And his name was Ron. He was with me 7 years. And that was kind of the genesis of it. And so that was kind of the beginning of it. And then, of course, you know, the internet took off. Skype became, you know, pretty ubiquitous in maybe 2004 or 5. So I could see the students' hands, although in the beginning, I just did it over the phone, believe it or not.
My name is Louise. I am 10 years old. I am totally blind. And I am going to play Lean On Me on the piano. Play all 12 major chords. C major, F major, G major, D major, E major, A major, D flat major, E flat major, A flat major, F sharp, B major, B flat major.
3-4, 3-4, 3-4. Pinky. 4-3-4, 3-4, 3.
Excellent.
We'll be right back.
اما بریم سراغ مطلبی که امید از مجله بریل مانیتور ترجمه کرده.
روز معلم رو تبریک میگیم.
آره، حالا امید میگه اتفاقی بوده من که باور نمیکنم، ولی یه معلم دیگه ای به اسم کارن اندرسون یادداشتی رو نوشته در احتمالا اونا میدونستن 12 اردیبهشت تو ایران روز معلمه.
بعد آره همه سود دیگه.
مگه میشه هم این هم آیزان سکسن بلاین دبیلیتی؟
آره دقیقا.
ماجرا از این قراره که خانم کارن اندرسون که با فدراسیون ملی نابینایان آمریکا هم همکاری میکنه یادداشتی رو نوشته در بریل مانیتور و از طرحی رونمایی کرده که توسط این فدراسیون داره برگزار میشه به اسم معلمان فردا. آقا این طرح چیه دقیقا؟ واسه هم بگو.
ببین خیلی جالب، من هرچی بیشتر فعالیت های NFB رو واکاوی میکنم واقعا بیشتر در شگفت فرو میرم که تا چه میزان، تا چه اندازه اینا میتونن به همه چی فکر کنن و چقدر میتونن فعال باشن. واقعا یکی از طرحهای بسیار بسیار جالبی که اینا دارن پیاده سازی میکنن چند سالیه در سطح آمریکا طرحیست به نام The Teachers of Tomorrow، معلمان فردا. این طرح شامل کیا میشه؟ ببین میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که خیلی تو ایران متاسفانه ما درش خلأ داریم، ضعف داریم. من یه نکته‌ای بگم، ما چند وقت پیش یادداشتی رو در اون زمانی که هنوز نسل مانا نبودیم، مانا بودیم، منتشر کردیم راجع به یه معلمی، حتی پارسال همین موقع بود امیر فکر کنم.
آره نسلمون هنوز شکل نگرفته.
آره راجع به یه معلمی که بریل و کلن برعکس
آموزش
به میداده. آره دانش آموز نابیناش آموزش داده بود و تصور میکرد که چون فارسی چپ به راسته پس لابد باید راست به چپه، پس لابد باید بریل فارسی هم راست به چپ باشه و بریل انگلیسی چپ به راست. و این بچه لوح و کلن از اون ور شروع میکرد، به این طرف شروع میکرد به نوشتن. و خب خیلی این ماجرا برای خود من عجیب و دردآور بود که چرا یه نفری میرسه به جایگاه مهمی مثل معلمی و اونم معلمی یه کودک نابینا، ولی انقدی از آموزش نابینایان اطلاع نداره که حتی بدون بریل از کجا نوشته میشه به کدوم سمت و از کجا خونده میشه به کدوم سمت. من میتونم اینو بگم که در زمانی که هنوز در واقع جذب معلم از طریق سیستم های تربیت معلم صورت می گرفت، اگر کسی قرار بود بیاد تو سازمان استثنایی تدریس بکنه، این چیزایی که میگم مال خیلی قدیم هم نیست، مال اوایل حتی دهه 70، کاملا تکلیف مشخص بود که این آدم قرار معلم نابینایان بشه و اونجا تو تربیت معلم تقسیم می شدن و طرف اگه به عنوان معلم ریاضی قرار بود وارد مدارس نابینایان مثلا بشه، دوره آموزش ریاضی به نابینایان میگذروند. معلمای بینایی که دهه 70 دهه 60 و قبل از اون تو مدارس ما بهمون آموزش میدادن بلا استثنا همشون بریل بلد بودن، همشون اصول جهتیابی و حرکت رو میدونستن. ولی الان اتفاقی که افتاده از زمانی که در واقع در قالب آزمونهای استخدامی جذب میشن معلما یا در قالب دانشگاه فرهنگیان از کنکور سراسری در واقع معلم ها جذب آموزش پرورش استثنایی میشن، اینا واقعا هیچ آشنایی با فضای آموزش به نابینایان ندارن. یعنی اتفاقی که میفته اینه که طرفی که آزمون استخدامی میده مثلا میگه آقا من به عنوان دبیر روانشناسی قرار جذب آموزش پرورش بشم، حالا دیگه آموزش پرورش که اینا رو تو دانشگاه فرهنگیان آموزش میده کاری به این قضیه نداره که تو قرار دبیر روانشناسی توی مدرسه عادی بشی یا دبیر روانشناسی نابینایان. فوقش ممکنه در کل پودمانهایی که اینا درس میخونن تا برسن به مدرسه 2 ساعت راجع به کل معلولیت‌های توضیحی بدن، بیش از این نیست. و همین قضیه باعث میشه که متاسفانه به هر حال سطح کیفی ارائه دروس و آموزش ها تو مدارس خیلی بیاد پایین. این طرحی که NFB داره اجرا میکنه دقیقاً با هدف پر کردن همین خلأ آموزشی داره اجرا میشه. معلمانی که الان در حال تحصیلن یا معلمانی که تازه وارد سیستم آموزشی شدن در مدارس نابینایان، یا میگم اونایی که در حال تحصیلن و تکلیفشون معلومه که قرار معلم مدرسه نابینایان بشن، تو این طرح ثبت نام میکنن. طرح کاملا رایگانه و در قالب این طرح جلساتی براشون برگزار میشه. ماهی یک بار جلسه آنلاین برگزار میشه. این طرح کلا 9 ماه طول میکشه. ماهی یک بار جلسه آنلاین براشون برگزار میشه در پلتفرم زوم و به هر حال مباحث مرتبط با آموزش نابینایان از زبان نابینایان بزرگسال و همینطور از زبان خانواده های دارای فرزند نابینا براشون تشریح میشه. و بعد اتفاق دیگه که میفته اینه که اینا چند تا اردوی حضوری دارن، چند روز مثلا 3-4 مرتبه چند روز در یه اردوگاهی دور هم جمع میشن و با حضور خود نابینایان بزرگسال و خانواده هاشون هم به هر حال با اون بدنه جامعه نابینایان کاملا آشنا میشن، با آدم های تأثیرگذار جامعه نابینایان بر میخورن و در همین اثنا هم در واقع آموزش هایی بهشون داده میشه راجع به مسائل مرتبط با نابینایان و همینطور بحث های جهتیابی و حرکت، بحث مهارت های زندگی روزمره و چیزایی از این دست. مثلا چشماشون رو میبندن باید آشپزی بکنن، چشماشون رو میبندن باید یه کار فنی انجام بدن. مثلا فرض کنید توضیح میده این کارن اندرسون که خب من یاد گرفتم از یک دختر نابینای کلاس نهمی یاد گرفتم که چطور با چشم بسته مثلا یه بیسکویت درست بکنم. یا خود مارک ریکوبونو در واقع مدیر فدراسیون، رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا اومد به ما استفاده از اره برقی و اره کردن مثلا یک کنده درخت رو به همون آموزش داد، در حالی که من خودم کسی بودم که حتی با همین شرایط بینایی که الان دارم هیچ وقت تا حالا دستم هم به اره برقی نخورده بود، ولی مارک به من یاد داد که با چشمان بسته از اره برقی استفاده بکنم، چیزی که در واقع کمک میکنه به این که معلما دنیای نابیناها رو بهتر درک بکنن و بتونن آموزش صحیحتر و دقیقتری در اختیارشون قرار بدن، چیزی که واقعا از قدیمی ها ما میشنویم در حالا سالهای پیش از انقلاب و شاید سالهای اوایل دهه 60 همچین اتفاقاتی میافتاده، ولی متاسفانه به زمان ما وصال نداد و همچین چیزایی رو ندیدیم. حالا مگر معلمانی بودن که از نسل قدیمی بودن و برها آشنا به این موارد بودن و چیزایی رو با ما مطرح میکردن، ولی در ساختار آموزشیمون ما چیزی در واقع از این فرمتها متاسفانه مشاهده نکردیم.
امید، چیزایی که میگی حقیقتا فراتر از بحث معلمیه. عملا یک معلم در جایگاه خودش تمام مهارت‌های زندگی نابینایی رو هم فرا می‌گیره و اون وقته که می‌تونیم انتظار داشته باشیم یه همچین فردی بتونه نسلی رو تربیت کنه که وقتی از مدرسه فارغ التحصیل میشه بتونه روپای خودش وایسه.
خب امیر، مگه آموزش پرورش استثنایی وظیفه غیر از این داره؟ اگه بنابر آموزش دروس معمول باشه که خب هیچ خانواده‌ای سرش درد نمی‌کنه مثلا یهو از شرق تهران مثلا 25 کیلومتر بکوبه و هر روز بچه‌شو بیاره مثلا تو مدرسه در آریاشهر مدرسه شهید محبی ثبت نامش بکنه. در واقع با این امید خانواده‌ها بچه‌هاشون رو تو مدرسه استثنایی ثبت نام می‌کنن که از یه همچین آموزش‌هایی برخوردار بشن، وگرنه که آموزش‌های معمول رو تو مدرسه دم خونه‌شون هم میتونن ببینن دیگه. متأسفانه ما خیلی اثری از همچین آموزشایی حداقل در حال حاضر تو مدارس خودمون نمیبینیم. من خاطرم هست دهه 70، اوایل دهه 70 که من دانش آموز ابتدایی بودم، ما هنوز ساعت اختصاصی برای جهتیابی و حرکت تو مدرسه‌مون داشتیم، یعنی معلم مخصوص داشت و ما رو میبرد تو حیات و به هر حال موارد مربوط به جهتیابی رو به اون آموزش میداد. ولی الان که سراغ میگیرم میبینم که ساعتی با این عنوان، درسی با این اهمیت، همچین ساعتی الان نداره و معلمی مگر مثلا خودش دغدغه داشته باشه در این زمینه، بخواد مثلا در واقع بیاد از زنگ هنر، از زنگ ورزش، پرورشی بزنه برای اینکه به بچه‌ها جهتیابی و حرکت آموزش بده. ولی ای کاش که به هر صورت انجمن‌هایی که تو ایران هستن حداقل میتونستن به نوعی ورود بکنن به این قضایا و این خلأو پر بکنن. این نکته رو هم لازمه بگم که این معلما هیچ کدومشون حتی یک سنت بابت حضور در این دوره هزینه نمی‌کنن، چه هزینه رفت و آمد، چه هزینه اقامت و خورد و خوراک و حالا اون آموزش‌هایی که دارن می‌بینن و اینا، همه از طریق حمایت‌های NFB و حمایتی که یه مرکز پژوهشی از این طرح کرده داره تأمین میشه.
این طرح توسط خود فدراسیون داره اجرا میشه یا با حمایت ایالتی خود دولت آمریکا؟
نه گفتم این طرح فدراسیون داره انجام میده و تونسته یه اسپانسری پیدا بکنه، یه شرکت، یه در واقع مرکز تحقیقاتی گردن کلفتیه که کل هزینه این طرح هر سال داره.
مشخص نیست ابعادش چند نفر آموزش میدونم.
اینو حالا چند نفرشو که نمیدونم، الان در حال حاضر میدونم مثلا برای 2022 ثبت نام کلن پره، از آگوست 2022 در واقع طرح شروع میشه و تقریبا تا پایان سال تحصیلی ادامه داره. الان دیگه برای 2022 ثبت نام ندارن. پارسال دوره 2021-22 از 14 تا ایالت معلم هایی تو این طرح ثبت نام کرده بودن، حالا اینکه چند نفر بودن من در جریانش نیستم.
یه فاصله بگیریم برگردیم امید، یه طرح خوب دیگه هم در واقع در نشریه برل مانیتور بهش اشاره شده بود که در ارتباط با اون با هم صحبت کنیم.
Dime si alcanzas a ver en una frase en un papel todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que nos mirábamos antes de ayer. Todavía me quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Hoy, de nuevo se fue el invierno y tu voz quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Entre luces y sombras oscuras que alumbran y cubran las casas, ternura que queda atrás, solo vienes a hacerme llorar. Todavía me quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede. Sé muy bien, sé que nadie puede
همراه بانک مسکن یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما.
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید.
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
یه طرح دیگه‌ای در آمریکا این دفعه برای دانش آموزان نابینا داره اجرا میشه به اسم بل آکادمی. از این طرح هم واسمون بگو و اینکه هدف از اجرای اون چیه.
ببین، بل آکادمی هم جزء طرح‌های خیلی پیشرو NFB به حساب میاد و 14-15 ساله فکر کنم، اگر اشتباه نکنم، حالا من مراجعه نکردم در اسناد و منابع ببینم که از کی شروع شده، ولی اگر اشتباه نکنم از 2011-12 شروع شده. و در قالب این طرح که همونطور که خود گفتی شامل دانش آموزای نابینا میشه، شامل نوجوانای 12 ساله نابینا میشه، اردوهایی برگزار میشه در طول تابستان، در طول زمانی که دانش آموزا تعطیلن، و این دانش آموزا دور هم جمع میشن به مدت یک هفته و با نظارت مربیانی که NFB دخیل میکنه در این طرح، میان به نوعی زندگی کردن رو یاد میگیرن، دور هم در واقع اداره اون محیطی رو که داخلش هستن یاد میگیرن، با هم بازی میکنن، نحوه تعامل صحیح رو با هم دیگه تمرین میکنن و همینطور با هم آموزش های مختلف رو دریافت میکنن. تأکید این طرح بر ترویج استفاده از بریل یاد میگیرن که در واقع کجاها بریل میتونه به دردشون بخوره، کجاها میتونن با استفاده از بریل گرهی از زندگی خودشون باز بکنن. دقیقا یه چالشی که دنیا باهاش دست به گریبانه عدم تمایل نسلای جدید به خط بریله و خب هممون میدونیم که چقدر یه همچین اتفاقی میتونه خطرناک باشه. یکی از چیزایی که به در واقع NFB از برگزاری بل آکادمی داره دنبال میکنه همین ماجرای ترویج استفاده از بریل. اگر سرچ بکنین میتونین به انبوهی در واقع اطلاعات دست پیدا بکنین، به انبوهی دست نوشته در واقع دست پیدا بکنین که دانش آموزایی که تو این طرح شرکت کردن قبل و بعد از شرکت تو این طرح در واقع قبل و بعدشون رو توصیف کردن، اینکه قبل از شرکت در طرح بل آکادمی دیدشون به بریل چی بوده و بعدش این دید چه تغییری کرده. خیلی هاشون واقعا ذره‌ای در واقع اعتقاد به بریل نداشتن ولی بعد از این طرح تبدیل شدن به یه کاربر حرفه‌ای بریل. و همینطور در کنار این حالا بحث ترویجگری در زمینه بریل، اینا میان یه سری موارد رو در قالب بازی و سرگرمی یاد بچه ها میدن، از جمله بحث جهتیابی و حرکت و همینطور موضوع در واقع مهارت های فردی و انجام کارهای روزمره شخصی. اینم در حقیقت تو این دوره روش تاکید میشه. در طول تابستون فکر کنم مثلا 10-12 دوره این اردوها برگزار میشه. 12 هفته است دیگه تابستون 12 هفته است و این 12 هفته گروه های مختلف از سر تا سر آمریکا توی این اردوها شرکت میکنن و به هر حال هم کار گروهی رو یاد میگیرن، هم با NFB آشنا میشن. شما فکر کن بچه 12 ساله با یه همچین مدلی به راحتی با تمام خدماتی که NFB میده آشنا میشه و خب یه بچه که همچین سرویسی رو از NFB دریافت کرده، همچین سرویس به درد بخوری رو، خب خیلی راحت میشه تصور کرد که نسبت به یه جایی مثل NFB چه ارق و علاقه‌ای پیدا خواهد کرد.
این قابل توجه NGO های ویژه نابینان در کشورمونه. امید، پیرو نکاتی که در بخش قبل اشاره کردی، اینکه ما پادکست های از این دست رو از طرف ماهنامه نسل ما داریم منتشر میکنیم صرفاً به خاطر این نیست که ببینیم اون ور آب چه خبره، اونا دارن چی کار میکنن. قطعاً اگر تصمیم سازان جامعه نابینایان از آموزش و پرورش استثنایی گرفته تا سازمان بهسیستی تا به خصوص جامعه هدف خودمون انجمنهای ویژه نابینایان، بیشتر هدف ما اینه که آشنا بشن و واقعا الگو بگیرن. ببین همچین طرحی که تو الان توضیح دادی پیاده سازیش تو ایران کاملا عملیاتیه، به شرطی که NGO بخوان برن دنبال امکانات ظرفیتاشون رو توسعه بدن و بخوان اقداماتی از این دست رو اجرایی بکنن. ولی افسوس که نهایت هنرشون شده برگزاری سفرهای تفریحی و زیارتی و سیاحتی و تهش سبد کالا، که خب واقعا میطلبه که خیلی از این NGO در رویکردهای خودشون یک تجدید نظر جدی و اساسی بکنن.
حالا که اینطوری جز موزیک گوش کردن کار دیگه ای فعلا از همون بر نمیاد، بریم گوش کنیم.
حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی، با خنده هایت زندگی میآفرینی، تا دیدمت فهمیدم این را آخرینی، از بوسه پرهیزم نمودی، با غصه لبریزم نمودی، بالون غم غرقم نموده، عشقت حواسم را رو بوده، میگریزی
امید. بریم سراغ همسنفیه خودمون دیگه اگه موافقی.
وایسا چی داری میگی؟
این های معلم کردی
آقا،
چیزی یعنی نگفتم.
اگر اینا روزنامه نگارن آی سرمدی،
ما...
من جرعت نمی کنم هم از همچین لیبلی برای خودم استفاده بکنم.
من هم جرعت نمی کنم. اگه تو جرعت نمی کنی
بنابراین آقا اینا هیچ ربطی به صنف ما ندارن. نه صنف خب. ما
صنف آقا آره. چقدر ما یک سندیکای آره
نه اصلا نه تنها هم صنف ما نیستن، که حتی هم صنف در واقع من و تو نابینا، که حتی هم صنف خیلی از مدعیان مطبوعات و روزنامه نگاری و رسانه تو ایران که اسم و رسمی دارن برای خودشون هم نیستن، یعنی حتی چند لول از اونا هم بالاتر،
از مدیر کل رابط بین الملل برخی از سازمان هامون گرفته تا مدیر مسئول رسانه
ها. دقیقا.
خب آقا صحبت از گری آدانکوه، خبرنگار سیاسی بی بی سی.
بله.
خبرنگار نابینای این خبرگزاری معتبر، که میخوایم درباره زندگیش صحبت بکنیم و اساساً اینکه گری به چه شکل وارد دنیای خبر و خبرنگاری شد.
گری آدانکو الان خبرنگار سیاسی حوزه آمریکای شمالیه و به همین خاطر توی اگر اشتباه نکنم واشنگتن ساکنه، ولی در واقع کارشو از همون لندن شروع کرده. اول اینو بگم که در واقع او از ابتدای زندگی نابینا بوده و در مدرسه نابینایان هم درس میخونده. یه نکته جالبی رو درباره مدرسه نابینایان میگه، این که میگه که خب یه حضور در مدرسه نابینایان، حالا ما گفتیم این ربطی به
تو کار مدرسه بعدم میگه اتفاقی بوده،
همین واقعا اتفاقی بوده. من اصلا
حالا شما در قسمت بعد هم میتونید باز قضاوت کنید.
حضور در مدرسه نابینایان به عنوان دانش آموز حکم شمشیر دولبه رو داره، یعنی هم خوبی داره هم بدی داره. خب بدیاش به هر حال هممون میدونیم، بحث عدم ارتباط مؤثر با بدنه جامعه است، بحث جامعه پذیریه، نمیدونم مهارت‌های فردی، این چیزا ممکنه که به هر حال بچه‌ها اگر یه خورده مربیان سستی به خرج بدن توش به هر حال تمام و کمال نیان بیرون از مدارس. ولی از اون طرف محاسنی رو هم، البته که منظورم مدرسه است که گری توش درس خونده، محاسنی رو هم به دنبال داشته. از جمله مثلا گری تأکید میکنه رو این که خیلی رو بحث جرأت ورزی، رو بحث شهامت رو ما کار کردن. من که کلن آدم
نه دیگه، میگه آقا وقتی روزنامه نگاری پاش وایسا، چرا جا میزنی؟
جدی؟ نه این شهامت از جنس دیگه یه، حالا برای توضیح میدم.
البته تو فروتنی تواضع به خرج دادی.
عرض به حضور که تعریف میکنه از سالهای تحصیلش که ما رو میبردن اسکی، من نابینا رو مجبور میکردن اسکی کنم، یا مثلا ما رو میبردن بهمون رانندگی یاد میدادن. درسته که ما قرار نبود هیچ وقت خودمون مستقل رانندگی بکنیم، ولی به هر حال اینا تاکید روی این قضیه داشتن که ما باید بدونیم منظور از رانندگی چیه. ما رو میبردن
تا اینجاش برابریم، ما رو میبردن رامسر از سواری، یعنی این به اسکیه در.
حالا اونم از سواری نبوده که، اونم در واقع یه نفر دهنه اسبو میگرفته میکشیده دادتون دیگه، چی میگی؟ ولی میبردنشون در یه فرودگاه متروکهی در اون شهر، و نه رو باند فرودگاه رانندگی یاد میگرفتن، یه جایی که به هر حال هیچ خطری آدمو تهدید نکنه. و خب میگفت همین اتفاقا منجر به این شد که به هر حال من کلی شهامت به دست بیارم. دقیقا در رشته فلسفه وارد دانشگاه آکسفورد میشه این آقا، و تقریبا سال آخر دانشگاه بوده، یعنی اوایل دهه 90 میلادی، که برای اینکه حالا مثلا تعطیلاتش رو پر بکنه، حالا یه 2000 مثلا پولی گیرش بیاد، حالا یه پولی میزنه، چهار تا آشنایی پیدا میکنه برای اینکه به شکل داوطلبانه و حالا افتخاری و اینا برای بی بی سی گزارش درست بکنه. از قضای روزگار تعطیلاتش رو پاریس بوده و در واقع تو پاریس برمیخوره به برادر جناب فرانسیس فورد کاپولای بزرگ.
اولین مصاحبه.
آره.
خب تو من فکر کن خاطره از اولین مصاحبه هم دارم، اینو بگو تا من بگم.
آره حتما. برمیخوره به این آدم. و جالبی فرانسیس فورد کاپولا در چیه؟ اینه که اولین کارگردانی است که فیلم خودشو برای نابیناها توضیح دار کرده، و خب رو همین اصل با او گفتگویی میگیره برای بی بی سی و میفرسته و خلاصه کلی تحسین میشه، و این میشه در واقع پنجره ورودش به بی بی سی. حالا تو خاطراتو بگو.
منم پنجره ورودم بگم. من سال 90 کمیته پارالمپیکیه که خب هر سال به مناسبت روز در واقع پارالمپیک و روز، حالا اون موقع ها معمولا تو 12 آذر به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار میکرد، یه همایش خیلی بزرگ در استادیوم 12000 نفره آزادی.
آره یادم هست یه سالی منم.
آره که میرفتیم ما اون موقع برای رادیو ورزش، مثلا آیتم های آره گزارشگر افتخاری بودیم، آیتم میگرفتیم میفرستادیم. آقا ما رفتیم اونجا تو سالن، سر صدا بلندگوز زیاد کرده بودن، آهنگ ورزشی پخش میشد، روابط عمومی فدراسیون گفت بیا برو بالا مصاحبه بگیر. منو تو به قول معروف شلوغی جمعیت اپلا برد بالا، رفتیم تو جایگاه وی آی پی، نشستیم رو صندلی و ما رو ول کرد رفت. آقا من این کله این بنده خدایی که کنارم بود و آوردم نزدیکتر، تو گوشش گفتم شما، بعد اصلا صدا به صدا نمی رسید، اومد در گوشم یه چیزی گفت نفهمیدم، گفتم ببخشید شما کی هستی؟ گفت من مهدوی کیا هستم. گفتم مهدی مهدوی کیا؟ گفت آره. و اونجا تازه ما مصاحبه رو گرفتیم و اومدم پایین به بچه ها گفتم، و خب شما تصور کن که مهدوی کیا بشه خوش گفته کیه، منو نمی شد. اینا هم خلاصه.
حتی منم یه خاطره اینطوری دارم، شاید یه خورده خارج از حوصله بحث باشه، ولی به هر حال اینم میتونه در نوع خودش جالب باشه. ما یه دوستی دورادوری داریم با این آقای محسن شریفیان که نوازنده چیره دست نیمبونه و در واقع موسیقی بوشهر و اینا رو شاخش میگرده به نوعی، و خب خیلی چهره شناخته شده یه تو این حوزه. من یه بار با یکی از همکاران نابینای برنامه‌ای رو حاضر شده بودم که در واقع جشن خانه موسیقی بود و اول این برنامه یه قطعه کلاژی در واقع از موسیقی مناطق مختلف پخش می‌شد و وسط این قطعه رفت رو موسیقی بوشهر رو یه نیمبون خیلی دلی زد و من این رفیقمونم نابینا بود زدم رو شونش گفتم ببین محسن شریفیان باید بره لونگ بندازه خودش. بعد نکته اینجاست که فرداش که این دوست ما تماس گرفته بود با خود محسن شریفیان گفته بود آره دیروز یه نفر یه نیمبونی زد نمیدونی چه نیمبونی زد و اینا، گفتاد به این پسر جان اون یه نفری که اون نیمبونو میزد رو سن من بودم، ما رو باش با این دوستامون ببین کیا دوستای ما هستن. خلاصه که از این اتفاقات تو کار ما زیاد میفته.
سر هم افتو بیدن بار بنام گرو بیدن بار بنام
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
بریم ادامه ماجرای
گری
جناب آدانکو. آره این آقا خلاصه این میشه دریچه ورودش به بی بی سی، حالا نه ورود رسمی، و خب شروع میکنه کم کم مثلا پلاتو مینویسه برای خبر بی بی سی و این داستانا، و اتفاقی این آقا پدرش راننده تاکسی بوده و یه خانم نابینایی رو سوار میکنه که این خانم نابینا مجری تلویزیون بوده و خب میگه که منم بچم به هر حال نابیناست و علاقه داره و اینا، میگه که خیلی خب اگر فکر میکنی واقعا بچت علاقه داره به این موضوعات یه بار بیارش سر ضبط برنامه ما تا بالاخره با فضا آشنا بشه و منم شاید بتونم کمکی بهش بکنم. خلاصه میگه من رفتم پیش این خانم و کلی خلاصه چیزمیز یادم داد و کلی اعتماد به نفس منو تقویت کرد، و مهمترین نکته‌ای که میگفت این خانم به من یاد داد این بود که آقا تو هر چقدرم تلاش بکنی مقابل دوربین سعی بکنی نشون بدی که نابینا نیستی امکان پذیر نیست، نابینایی خودتو کتمان نکن، جلو دوربین راحت وایسا، فقط از دیگران کمک بگیر برای اینکه بدونی به هر حال سر لباست مرتب هست یا نه، یا اینکه به سمت دوربین درستی آیا صورتت قرار گرفته یا نه، ولی این که حالا بخوای زور بزنی خودتو بینا نشون بدی اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست و به هر حال مخاطب تو خواهد فهمید که تو نابینا هستی، و این خیلی به من کمک کرد و خیلی به من احساس راحتی داد که برم جلو دوربین وایسم و راحت حرفمو بزنم. حالا این قضایا ادامه داشت تا سال 95 که این آدم 1995 که این آدم در واقع با رسمیت میره توی بی بی سی. اتفاقی که اونجا براش میفته میگه من با کامپیوترهایی مواجه بودم. کامپیوتر نبود، در واقع یک کیبورد و مانیتور بود صرفاً، و کلن سکوت محض بود و من هیچ استفاده‌ای نمیتونستم از اون کیبورد و مانیتوره بکنم. از اون طرف آرشیو بی بی سی، کسانی که مسئول تهیه آرشیو بودن، کارشون این بود که میرفتن از توی روزنامه ها و مجلات مطالبی رو که به درد میخورد جدا میکردن و میچسبوندن توی یه سری آلبوم هایی و نگه میداشتن، و تو اگر مثلا خبری رو میخواستی باید با آرشیو اطلاع میدادی، میگفتی مثلا من راجع به فلان موضوع هرچی خبر هست میخوام. این آدم میرفت اینا رو برات کپی میگرفت و میورد بهت میداد، حالا بعد میرفتی خلاصه کلی منت همکاراتو میکشیدی برای اینکه اینا رو بخونن تا تو بتونی از دل اونها یه گزارشی در بیاری. خلاصه میگفت این قضایا ادامه داشت تا ویندوز 3 و 1 اومد و برای همه خبرنگارانی که تو بی بی سی کار میکردن کامپیوتر مجهز به ویندوز 3 و 1 در نظر گرفتن. و خب این ویندوز که اومد، یکی از کسانی که کارهای فنی میکرد اونجا با فریدم ساینتیفیک و محصولاتش آشنا بود، اومد جازو برای من راه انداخت. البته که بازم اون اتاق خبری که اون اپلیکیشن نیوزرومی که روی ویندوزا نصب بود اکسسیبل نبود، من باز خیلی کارا رو نمیتونستم انجام بدم، تا اینکه به هر حال این امکان به وجود اومد که ما بتونیم در واقع کامپیوترهای شخصیمون رو داشته باشیم اونجا. و به هر حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکسسیبیلیتی سر لوحه کار بی بی سی قرار گرفت و من تونستم که در واقع تو این قضیه برای خودم کسب استقلالی بکنم. میگفت که خیلی برای من پیش اومده که موقع این ور اومد رفتن، به هر حال من آدمی بودم که برخلاف حالا همکاران خبرنگار ما، من آدمی بودم که پشت میز نشین نبودم اصلا و سعی میکردم برم مناطق مختلف گزارش تهیه بکنم، حتما حضوری در واقع در دل حوادث باشم و گزارش تهیه بکنم. و برام پیش اومد که مثلا یه بار افتادم تو ریل مترو و کلن سرصورتم داغون پاغون شد و اینا، میگفت با حال نزار و اعصاب خورد رفتم رسیدم دفتر و سردبیرم سر شلوغ بود، شروع کردم براش تعریف کردن که آره من رفتم و اینجوری شد و افتادم تو مترو و اینا. بعد میگفت تنها جوابی که سردبیرم بهم داد این بود که ها خیلی خوب، حالا گزارش شد که میدی. و
مقایسه واقعا باید کرد.
آره دقیقا. و این بود که میگفت من به هر حال خورد خورد کار اونجا یاد گرفتم. تو بی بی سی یه برنامه هست به اسم امروز، برای اون برنامه من پلاتو می نویسم، اخبار ساعت 1 ظهر بی بی سی رو من پلاتوشو می نویسم و بر صورت کارهای این مدلی رو کردم تا اینکه در 2014 مأمور شدم به آمریکای شمالی. و اینجا میگفت به هر حال در طول این سالها از فضاهای خیلی عجیب غریبی تونستم گزارش بگیرم و بفرستم برای بی بی سی که کلی هم مورد توجه بوده. میگفت من در موقعیتی که چه میدونم یه تیراندازی خیابانی آنچنانی داره اتفاق میفته گزارش گرفتم، تا اینکه بلایای طبیعی طوفان داشته می اومده، گو همینجوری مبلمان شهری بود که تو هوا این طوفان کنده بود داشت اینور اونور میرفت و کافی بود هر یک کدومش بخوره تو سرم که من جونم از دست بدم، ولی به هر حال من تو این فضا می ایستادم و گزارش تهیه می کردم. یه گزارش خیلی جالبی هم، یه مستند خیلی جالبی هم تهیه کرده راجع به موزیسین های نابینای سیاه پوست سبک بلوز در واقع ایالت‌های جنوبی آمریکا، که اینم در نوع خودش خیلی میتونه مستند جالبی باشه. به هر حال سیاه‌ها در اوایل قرن بیستم حتی تا اواسط قرن بیستم تحت ستم بودن، و تو فکر کن که سیاه باشی و که خب این خودش یه عامل تبعیض بوده، بعد نابینا باشی که خب این خودش باز یه عامل تبعیض بوده، و خب ببین که تبعیض در تبعیض چه زندگی رو رقم میزنه. ولی این رفته سراغ موزیسین های نابینای سیاه پوستی که موسیقی باعث شده بتونن از اون محیط عذاب‌آور در واقع فضای سخت ضد سیاه‌پوستی که وجود داشته خارج بشن و برای خودشون تبدیل به چهره بشن و زندگی‌های خوبی داشته باشن. اینم از جمله مستندایی بوده که در واقع گری درست کرده. یه نکته خیلی جالبی هم اشاره بهش میکنه، اونم بحث استفاده از بریل در کارش. و خب مجری ازش میپرسه که خیلی جالبه، تو به نظر میرسه بریل خونه قهاری باشی، از این جهت که تو به هر حال به سرعت مثلا این متن خبر رو داری میخونی بدون هیچ توپاقی مکسی، و خب این در واقع در نوع خودش خیلی جالبه، پس تو حتما خیلی بریل خونه سریع هستی. ولی خب اشاره به این قضیه میکنه که من در واقع قبلا به اشتباه فقط از دست راستم برای خوندن بریل استفاده میکردم، ولی بعدها وقتی برجسته نگار اومد، وقتی بریل دیسپلی در اختیارم قرار گرفت، فهمیدم که میتونم از هر دو دستم استفاده بکنم و در واقع خطوط رو عوض بکنم، بالا پایین کنم، برای اینکه بتونم در حقیقت خط بریل رو سریع‌تر بخونم. اینم باز یه ماجرایی است. مثلا نکته‌ای رو خود مجری میگفت جاناتان موزن که خب اونم از پادکست سازای کار درست نابیناست، تعریف میکرده که من میتونم بافر کنم نوشته رو تو ذهنم موقعی که دارم میخونم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من 2-3 ثانیه از اون چی که دارم میگم جلوتر باشم و جلوتر شروع کنم در واقع با انگشتام متن رو بخونم و در واقع 2-3 ثانیه بعد بتونم اون چی رو که 2 ثانیه قبل خونده بودم بگم، و این باعث میشه که سرعتم سرعت قابل قبولی باشه. یعنی من ذهنم همیشه مطلب داره برای گفتن، ولی خب گری میگفت من اینطوری نیستم و دقیقا همزمان با اینی که میخونم حرف هم میزنم، یعنی مطالب و بلند هم میگم. و این که میگفت خب در واقع این که من متنی رو که خودم نوشتم همون متن رو دارم میخونم هم بهم کمک میکنه که بتونم در واقع حالا روخانی سرعت قابل قبولی توی روخانی داشته باشم.
امید، به نظر من نکته دیگه‌ای که میتونه جالب باشه اینه که گری انقدر تونسته خودش رو در حرفه خبرنگاری در بی بی سی جا بندازه که الان 7 ساله اعزام شده به یکی از مهمترین نقاط دنیا از نظر پوشش رسانه‌ای بی بی سی، و اون هم حوزه آمریکای شمالیه. و من فکر میکنم واسه هر خبرنگاری افتخاری باشه که از خبرگزاری معتبری مثل بی بی سی اعزام بشه به یک کشور دیگه
مثل
و اون هم
واشنگتن.
حوزه آمریکای شمالی.
دقیقاً.
امید، موافقی صحبت گری آدانکور هم بخشیشو با هم گوش بدیم در مصاحبه‌ای که با پادکست اف اس کست داشته؟
حتما با هم بشنویم.
The blind schools I went to were, I mean, in some ways they were brutal places. In some ways, I enjoyed them, but they, you know, they had their sharp corners. Let's put it that way. There's no question about that. One thing they did do, certainly the one I went to up until I left at the age of 18, is it instilled a kind of confidence in you. And some people would say it's an arrogance, you know, bordered on an arrogance as well among, you know, certain blind people who didn't like that school. چهار ساز بادلای موهای تو بی خواب پشت فرمون تهران پشت سرمون فرودگاه روبرومون رد میشه نورا رو صورتامون این بار مثل هر لفه نیست افرا سکو ببن میریم با هم هر جا دنیا واسمون شراش اما تو نگات خیره به آسمونه انگار این آخرین شانسمونه نگام به عباس آماده پرواز دست تو بنداز Yeah.
خب از اونجایی که به نظر من امید هاشمی هدفمند این شماره از پادکست پیشخوانش رو به مناسبت روز معلم بسته بود،
هدفمند اتفاقی اینطوری شد،
در این شماره هم این بار به سراغ یه معلم نابینای ایرانی رفته که دست بر قضا با پادکست آیزان ساکسس مصاحبه ای داشته یکی دو هفته پیش. آقای علی اصغر اسدی از کنشگران جامعه نابینایان و ادبیران خوب آموزش و پرورش استثنایی کشورمون که خیلی ها میشناسنش و ایشون در ارتباط با وضعیت نابینایان ایرانی مصاحبه کرده با پیتون آنسی، دو مجری پادکست آیزان ساکسس. امید اگر موافق باشی اول بریم صحبت‌های آیه اسدی در خصوص حواشی این مصاحبه رو با هم بشنویم، برگردیم در خصوص مصاحبه با هم صحبت کنیم.
سلام به شما مخاطبان گرامی مجله نسل مانا. عرض کنم در مورد مصاحبه من با پیتر تورپی و نانسی گودمن تورپی که یک زوج فیزیکدان هستن و هر دو بازنشسته شرکت زیراکس در ایالات متحده هستن، سابقه آشنایی من با این دو نفر تقریبا فکر میکنم سالهای مثلا 90-91 اون موقع برمیگرده و البته اینترنت مثلا فکر کنید اون زمان یهو ADSL ارائه میشد 128K و در این حال با محدودیت مثلا 3 گیگ 4 گیگ. طبعا دانلود کردن مصاحبه هایی که قبلا انجام شده بود یه مقدار مشکل بود، در این حال کار ارزشمندی هم شده بود و من دوست داشتم همه اینا رو داشته باشم و ازشون خواستم که اینها رو به نوعی برای من بفرستن با ایمیلی که خودشون گذاشته بودن برای ارتباط و خب اینم نشد دیگه به خاطر تحریم و عدم امکان پست هر نوع مرسوله غیر کاغذی به ایران. به هر حال گذشت تا زمانی که یه ذره اوضاع سرعت‌ها بهتر شد به نسبت اون زمان و منم شروع می‌کردم به دانلود کردن اینها برای اینکه هم ارزش آموزشی داشت و هم میتونست ارزش رفرنسی داشته باشه، یعنی شما با یه جاهایی به عنوان یه مرجع خوب بتونید مرتبط بشید و در این حال گاهی هم برای دانش آموزان مستعد از اینها یا مجلاتی که به دستم می‌رسید به خط بریل استفاده میکردم. مجلاتی مثلا زیگلر و مجلات هدلی در آمریکا یا ماهنامه‌های RNIB و حتی قبلترش NLB در بریتانیا که بعداً NLB با RNIB یکی شد. بر ترتیب این مصاحبه خیلی جالب بود، اولا که برای انجام مصاحبه خودشون نگران بودن که نکنه سرعت اینترنت ایران باعث بشه که هی پرش پیدا بشه یا قطع و وصل بشه، بنابراین گفتن که ابتدا حالا ترجیحاً روی اسکایپ یا زوم تست بکنیم که من پیشنهاد دادم که این تست رو روی اسکایپ انجام بدیم، برای اینکه نرم افزار زوم البته خوب هست، خوبه خودش رو داره، ولی متاسفانه زوم ایران رو به نوعی فیلتر کرده و شما مجبورید با VPN اول وصل بشید به زوم و بعد ارتباط رو قطع کنید و بتونید با شکل عادی کارتون رو با زوم ادامه بدید و من نگران بودم که اگه بخواد قطع بشه دوباره با شما با یه VPN چیزی وصل بشید و مجدد بخواد قطع کنید، بنابراین پیشنهاد دادم که با همون اسکایپ این کار انجام بدیم. یه مسابقه تستی در حد 3-4 دقیقه ویدیویی گرفتم و بعد گفتن که حالا برای اینکه پرش کم بشه و اینها دیگه کلن ویدیو رو خاموش کنیم و فقط با وایس توی اسکایپ یا به شکل صوتی توی اسکایپ مصاحبه رو انجام بدیم. در جریان مصاحبه هم خب خیلی نکاتی پیش می اومد که یهو خنده‌دار بود هم برای من هم برای اونها، مثلا شوخیایی که اونها سر اسم من میکردن، گفتن که آخه این چرا اسمت با دبل اس ولی با یه دونه اس ایمیلتو ساختید، اسم که عرض میکنم یعنی فامیلی البته، یعنی اسدی با دبل اس پاسپورتی باید نوشته بشه ولی توی ایمیل من این رو با یه دونه اس نوشتم. منم گفتم خب راستشو میگم تنبلی، یه دونه اس اضافه تر نوشتم، خب نیازمند این که شما روی کیبورد یه حرف بیشتر بزنید، خب انرژی میخواد، منم ندارم و نکاتی از این قبیل. یا مثلا شوخی که پیش میومد با خودشون، بعد مثلا میگم که مگه شما نمیگید لیدیز فرست، پس چرا تو اولین سوالو میخوای بپرسی پیتر و مسابقه خیلی دوستانه و انصافا صمیمی بود که حالا بعد اونا دوست داشتن که یه مسابقه دیگه هم احتمالا ما با هم داشته باشیم که حالا این رو باید دید که آیا بعدا انجام خواهد شد یا نه، یا در واقع یه جاهایی هم یکی دو مورد پیش اومد که من حالا فکر کنید تازه از راه رسیده بودم داشتم حرف می‌زدم دهنم همینجور خشک بود که این مسابقه رو انجام میدادم یه کلماتی غلط ادا میشد و من یهو یه کلمه رو خواستم درست بگم، هی چند بار خراب شد، گفتم آقا بیا اول از اول جمله اصلا گفتم بیا اصلا از اول جمله دوباره بگیم، فایده نداره که من هی این کلمه رو بخوام درست کنم. یا مثلا در مورد ACB من گفتم که آقا من نمیدونم، یهو یادم رفت این American Council of the Blind یا for the blind، بالاخره اینا برای نابینایان هن یا متعلق به نابینایان. بعد خودشون خندیدن گفتم ما هم نمیدونیم، ما هم یه وقتی چک میکنیم ببینیم کدومش درسته. بعد گفت تا حالا هر دوشو بگو ما توی مسابقه درستش میکنیم با توجه به اینکه کدوم واقعیت داره و درسته. همینطور در مورد لحظه که من فراموش کردم که دیزنی لند بود یا دیزنی ورلد در فلوریدا که من از اونجا بازدید کردم، که البته یکی دو دقیقه بعد یادم اومد که دیزنی لنده نه دیزنی ورلد، ولی دیگه حالا گذشته بود و من هم چیزی نگفتم. خودشون گفتن ما هم نمیدونیم لند برای دیزنی تو فلوریدا یا ورلد برای دیزنی توی فلوریدا، چون ما یه دیزنی لند داریم که در اورلاندو فلوریدا هست و یه دیزنی ورلد که در کالیفرنیا هست و خودشون هم گفتن ما هم هر دو رو دیدیم ولی نمیدونیم چی به چیه خلاصه. و مسابقه خیلی گرمی بود انصافا، ضمن اینکه حالا از حواشی مسابقه یه چیزی هم بعد مسابقه پیش اومد براتون بگم خیلی جالبه. یک معلمی در فکر میکنم سن خوزه یا به قول خوشم سن حوزه در کالیفرنیا این مصاحبه رو شنیده بود و از طریق ایمیل من با من مرتبط شد و دوست داره کمک بکنه به بچه های نابینا در ایران از طریق حالا منابعی که داره و منم خوشحالم و این کار رو دارم پیگیری میکنم، امیدوارم واقعا موثر باشه. متشکرم.
علی اصغر از دوستای خیلی خوب خود منه و من خبر نداشتم که با ایزن سکسس مصاحبه کرده. من طبق عادت سری به سایتشون زدم، به سایت آیزن سکسس، و خلاصه کلی ذوق کردم که دیدم یکی از رفیقای نزدیک خودم به هر حال با این پادکست مصاحبه کرده، پادکستی که ما حتما ازش سراغ میگیریم، و خلاصه با جان و دل دانلود کردم و گوش کردم. خیلی خلاصه بخوام منم مرور بکنم، علی اصغر به کنجکاوی های پیت و نانسی راجبه در واقع وضعیت نابیناها تو ایران، نحوه تحصیلشون و میزان دسترسیشون به امکانات و تجهیزات، نحوه استفادهشون از اینترنت، راجب زبان فارسی، دسترسیشون به بریل و همینطور بحث فیلم‌های توضیح دار و مواردی از این دست براشون توضیح داده. و حالا یکی از نکات جالبی که شاید تو این پادکست مطرح شد لحظه‌ای بود که در واقع علی اصغر داشت راجع به نمایشگرهای بریل و دسترسی نابیناها به امکاناتی از این دست توضیح میداد و خب موضوع تحریم‌ها رو مطرح کرد و گفت که بر صورت تحریم‌ها باعث شده که دسترسی ما به این منابع خیلی دشوار بشه. و خب به هر حال پیت و نانسی هم به عنوان آمریکایی شروع کردن معذرت خواهی کردن از علی اصغر که به هر حال این تحریم ها باعث شده که زندگیشون سخت‌تر بشه و تاکید کردن روی این قضیه که دنیا رو ببین که سیاستمدارا تحریم میذارن ولی آدمای عادی دوستانه میشینن با همدیگه صحبت میکنن و به جز تأسف خوردن و غصه خوردن برای دشواری هایی که برای یه هم نوع دیگه به وجود اومده کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد. علی اصغرم به رسم آیزن سکسس چند تا منبع معرفی کرد که اگر کسی میخواد راجع به نابیناها تو ایران اطلاعاتی به دست بیاره میتونه به اونها مراجعه بکنه. البته خودش هم تاکید روی این قضیه میکرد که متاسفانه اغلب این منابع منابع فارسی هن و هیچ انگلیسی زبانی نمیتونه ازش استفاده بکنه. از جمله سوینا رو معرفی کرد، از جمله سایت سازمان آموزش پرورش استثنایی رو معرفی کرد و روزنامه ایران سپید معرفی کرد که متاسفانه احتمالاً حالا یا این مصاحبه به هر حال علی اصغر در جریان نبوده که در حال حاضر آپدیت نمیشه و بر صورت اونا هم این لینک ها رو در قسمت شو نوتس یادداشت‌های مربوط به اون اپیزود قرار دادن و خلاصه که احتمالاً این وبسایت ها به هر حال از غذای روزگار ویزیتور خارجی هم خواهد داشت. من امیر پیشنهاد میکنم که حالا که به هر حال ما راجع به مصاحبه علی اصغر شنیدیم و در واقع خودش هم برامون صحبت کرد، خب همونطور که میدونی و احتمالا خیلی از دوستان میدونن، علی اصغر موزیسین قابلیه و به هر حال قطعات شنیدنی رو تصنیف کرده، نوشته، ساخته و اتفاقا هم یه قطعه رو به گردانندگان آیزن سکسس داده بود که تو پادکست به جای فواصل موسیقی که استفاده می‌کردن اون قطعه رو پخش می‌کردن. من پیشنهادم این است که پادکست رو اول یه تیکه از صحبت‌های علی اصغر توی آیزن سکسس رو بشنویم و بعد با موزیک خود علی اصغر با همون قطعه‌ای که برای دوستان آیزن سکسس فرستاده بود به پایان برسونیم.
قطعا همینطوره. آقای اسدی از معلمان من بوده با افتخار و خوشحالم که در این شماره از پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا و دست بر قضا در ماهی که هفته روز معلم رو هم پیش رو داشتیم با این معلم نابینای خوب کشورمون هم بیشتر آشنا شدیم و امیدوارم که شنونده همونم از این اپیزود پیشخوان شماره 5 لذت برده باشن. امید
خوش باشید و باز یه ما دیگه تقریبا همین موقع ها با شما خواهیم.
naslemana.com پایگاه اینترنتی ماهنامه نسل ماناست. info@naslemana.com هم ایمیلیه که میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. کانال تلگرامی نسل مانا رو فراموش نکنید به نشانی @ نسل مانا و صفحه اینستاگرامی ما هم نسل مانا نقطه مک هست. با ما در ارتباط باشید. برای اشتراک نسخه بریل اگر خواستید اقدام بکنید با دفتر تحریریه نسل مانا به شماره 2256-0255 شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 1 میتونید تماس بگیرید. اشتراک نسل مانا رو که اشتراک 3 ماهش 105,000 تومان و اشتراک 6 ماهه 210,000 تومان هست رو میتونید خریداری بکنید تا ماهنامه نسل مانا به خط بریل به در مناظرتون ارسال بشه.
Hello and welcome to Eyes on Success, a weekly program covering a wide variety of topics of interest to people with vision loss. I'm Nancy Goodman Torpy.
And I'm Pete Torpy.
The situation is getting better day by day, but it cannot be compared at all with what you have in the U.S. And most importantly, you are fortunate enough in the U.S. to have ADA, or American Disability Act, what we don't have currently in Iran.
And as today's guest sort of hinted at there, we'll be talking about conditions for the blind in Iran.
We'll be speaking with Ali Asghar Asadi, a blind teacher of blind and visually impaired students in Iran.
Thank you.
you.